بسم الله الرحمن الرحیم. فما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. در زیل آیه قبل روایتی است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در مکه مردی مسئله حج را از کسی سوال کرد. اون شخص گفت برو از خدمت جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه ما سوال کن. فانه قد نسب نفسه للناس، او خود را به عنوان امام مسلمین معرفی کرده است، پذیرفت. اون شخص آمد مسئله حج را از حضرت سؤال کرد، فرمود آری من خودم را برای تعلیم معارف الهی آماده کردم. بعد این آیه مبارک را قرائت کرد، اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده، یعنی شما موظفید به هدایت ما اقتدا کنید، که البته این تطبیق است و تطبیق به جا و موردی است. اقتدای به اهل بیت علیهم السلام مانند اقتدای به انبیای الهی است. اما مطلبی که مربوط به آیه و ما قدر الله قدره است، در قرآن کریم انسانها را به تقوای نهایی دعوت کردن، فرمود واتقوا الله حق تقاته، چه این که در مسئله جهادم فرمودن جاهدوا فی الله حق جهاده. اما آیه تقوا و آیه جهاد که به حق و تقوا و حق الجهاد مأمور شده است، مقید شده است، در بخشای از قرآن کریم این حق تقوا معین شد، یعنی فاتقوا الله ما استطعتم. بنابراین این سه مسئله، یکی درباره تقوا، یکی درباره جهاد، یکی درباره معرفت، معیارش مشخص خواهد شد. درباره تقوا که فرمود فاتقوا الله حق تقاته، در سوره مبارکه تغابن اونجا مشخص فرمود که آیه 16 سوره تغابن فاتقوا الله ما استطعتم، معلوم شد این که فرمود فاتقوا الله حق تقاته نه یعنی اون مقدار که شایسته اتقای از خداست، چون مقدور کسی نیست، بلکه اون مقداری که مورد استطاعت شماست. درباره جهاد هم این چه است، اگر فرمود جاهد و فی الله حق جهاده، حق جهاد در راه خدا مقدور کسی نیست، ولی اون مقداری که مقدور است به عنوان مقدار استطاعت است که آیه که درباره تقوا نازل شده است همون جهاد را تبیین میکند، یعنی جاهد و فی الله ما استطعت. از این دو جریان میشود جریان معرفت خدا را هم بررسی کرد. اگر فرمودند که خدا را بشناسید و یه عده ای رو مذمت فرمود که ما قدر الله قدره، یعنی شما خدا را به مقداری که استطاعت دارید بشناسید، تعظیم کنید و مانند آن. اگر این ما قدر الله به معنای ما وصف الله حق قدره، یعنی شما خدا را به مقداری که مقدور شماست وصف کنید. اگر ما قدر الله یعنی به ما قدموه حق تعظیمه، یعنی شما به مقدار مقدورتو تعظیم کنید. و اگر به ما قدر الله حق قدرهی، یعنی به ما عرفو حق معرفته، یعنی شما به مقداری که مقدورتون هست خدا را بشناسید. مطلب بعدی، چند اشکالیست که در این آیه کریمه مطرح است، باید به پاسخ اینها توجه کرد. اولا اشکال این است که این ضمیرها به کی برمیگردد؟ آیا به مشرکین برمیگردد یا به اهل کتاب، مخصوصا یهودی ها؟ اگر به مشرکین برمیگردد، یعنی ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله علی بشر من شی، مشکلی از این جهت نیست که در مکه مشرکینی بودن که اصل وحی و نبوت عامه را منکر بودن، قهرن نبوت خاصه اون حضرت هم نمی پذیرفتن، گفتن ما انزل الله علی بشر من شی. این اشکال در جای خود هست، اما جواب با این اشکال هماهنگ نیست، برای اینکه جواب نقضی است و لازمش آن است که مستشکل از اهل کتاب باشد. چون جواب این است که پس تورات موسی را کی نازل کرد؟ خب اونها نبوت عامه را اشکال دارن، نبوت خاصه که مورد اشکال اونها نیست. کسی که نبوت عامه را نمی‌پذیرد نبوت خاصه را اشکال می‌کند. هیچ یک از انبیا را به رسمیت نمی‌شناسد. در پاسخ کسی که نبوت عام را اشکال می‌کند، اصل وحی نبوت را اشکال می‌کند، نمی‌شود به طرف موجب جزئی نقض کرد که پس تورات موسی را کی داد؟ میگن اونجا موسی پیامبر معاذالله پیغمبر نیست. اگر ضمیرها به اهل کتاب برگردد و ما قدر الله قدرهی از قالو، ضمیر قالو به اهل کتاب برگردد، دو تا اشکال هست. یکی این که ما انزل الله علی بشر من شیطان نخواهد بود، برای اینکه اهل کتاب نبوت عام را میپذیرن و نبوت خاص را میپذیرن، درباره نبوت شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلمش انکار دارد. وگرنه اصل این که پیامبری در عالم هست و این که موسی کریم پیامبر هست، هر دو میپذیرن، هم اصل نبوت را، نبوت عام را، هم به نبوت وجود بارک کلیم حق را. فقط نبوت بعد از موسی را نمیپذیرن، مثلا نبوت عیسی علیه السلام را نمیپذیرن، نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمیپذیرن. این اشکال اول. گذشته از اشکال اول، این که سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد و این آیات هم مجموعا نازل شد و در مکه احتجاج پیغمبر با مشرکین بود، نه با اهل کتاب. احتجاج پیغمبر با اهل کتاب در مدینه بود. خب پس اگر این آیه نازل به مشرکین باشد، اشکال در جواب است که جواب با نقد سازگار نیست. اگر این ضمیرها به اهل کتاب برگردد، یک اشکال در اصل احتجاج و محاوره است، اشکال دوم در نقد اوناست که چنین نقدی از اهل کتاب ساخته نیست. پس گاه اشکال به اصل نقد است، گاه اشکال به پاسخ است، گاه اشکال به این محاوره و محاجه، که در جمع ست اشکال هست. اگر اشکال کننده ها مشرکین باشن، اشکال حق است، محاجه حق است، ولی جواب با اشکال هماهنگ نیست. اگر اشکال کننده ها یهودی باشن، اشکال به جا نیست، مهاجم به جا نیست. برای اینکه در مکه مهاجه با یهودی ها صورت نمی گرفت، در مدینه بود که یهودی ها و مسیحی ها با پیغمبر مهاجه داشتن. اینا اشکال های اصلی محور آیه. حالا باید دید که از شواهد داخلی و خارجی چه برمی آید. شأن نزولی که فخر رازی ذکر کرده، دیگران ذکر کردن، گوشی از این شأن نزول هم در مجمع امینالاسلام رضوان الله علیه آمده است که گروهی از یهودی ها به سرپرستی مالک ابن سیف آمدن و نقدی داشتن و این مالک یک هبر سمین و فربهی بود، طبق تعبیر فخر رازی در اثر پرخوری های اموال یهود سمین شد. وجود مبارک پیغمبر به او فرمود می دانی که خدا هبر سمین را دوست ندارد یا غضب به خدا بر او رواست و اون شخص مغضوب خداست. این هبر سمین یعنی مالک ابن سیف براشفت، گفت هم چیزی نیست، گفت در تورات شماست که خداوند یبغض الهبر السمین. این از اون وقت گفت ما انزل الله علی بشر میشه که اصل نبوت را انکار کرد و یهودی ها از او بریدن و کعب ابن اشرف را از اون و بعد به جای مالک ابن سیف انتخاب کردن. این جریان اگر درست باشد در مدینه میتواند درست باشد، ولی در مکه یه همچه وفد یهودی باشد، هیئتی باشد، با پیغمبر مهاجه کرده باشن، اثبات میطلبد. خب اینها یه سلسله اشکالاتی است که باید از آیه جواب را گرفت. قبل از اینکه به این سوال و جواب مشرکین یا یهودی ها و همچین جوابی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داده است برسیم، به اصل و ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شیء باید پردازیم. اونایی که منکر نبوتن یا اباحیگری را انتخاب کردن، یعنی میخوان رها باشن، که اصل وحی را نپذیرن، اینها در حقیقت خدا را نشناختن. برای اینکه خدای حکیم هرگز مردم را رها نمی کند. یا نه اباحیگری را نمیپذیرند، مردم را رها نمیدارند، میگن برای مردم یه حساب کتابی هست، لکن عقل را کافی میدانند. نظیر براهمه میگوین نیازی به وحی نیست، برای اینکه پیامبر که میآید رهاورد او یا موافق عقل است یا مخالف عقل. اگر موافق عقل باشد که خود عقل کافی است و ما را از وحی بی نیاز میکند معاذ الله، و اگر مخالف عقل هم باشد که مردودن. شبه اینها برطرف شده است در بحثای قبل که خیلی از چیزهاست که عقل اصلا نمیفهمد، نظری ندارد. بخشای عظیمی از احکام فقهی است، احکام حقوقی است، احکام اخلاقی است که مربوط به جزئیات است و عقل راه ندارد. اون جایی که عقل راه ندارد وحی ضرورتش مشخص است. اون جایی که عقل راه دارد درک میکند، وحی او را تأیید میکند. اما چیزی که مسلماً پیش عقل بیان باشد و خلاف او را شر بگوید این چنین نیست، هرگز شر بر خلاف عقل نمی گوید. خب پس این دو گروه ما قدر الله حق قدره، اونا که اباحیگری دارن وحی را نمیپذیرن، یا اونا که اهل افراطن و برای عقل حرمتی بیش از اون مقداری که هست قائلا، اینا ما قدر الله حق قدره. گروه دیگر کسانی هستن که اباحیگری را نمیپذیرن و برای خدا وحی و دین و رسالت قائل هستند که خدا وحی دارد، فرستاده‌هایی دارد، ولی میگن اون فرستاده باید فرشته باشد نه بشر، که در اوائل همین سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. در سوره تغابن هم هست که آیا بشر میشود پیامبر باشد، که در سوره تغابن فرمود اگر در زمین فرشته‌هایی بودند خدا برای اهل زمین فرشته را رسول انتخاب میکرد، و چون شما بشرید باید بشر از سنخ شما باشد. میگفتن مگر اینکه بشر پیامبر میشود. این گروه در حقیقت و ما قدر الانسان حق قدره، اینا اصلا انسان را نشناختن که انسان میتواند خلیفت الله باشد، رسول الله باشد، نبی الله باشد، ولی الله باشد. اینا انسان را نشناختن و ما قدر الانسان حق قدره. پس اون گروه اباحیگر ما قدر الله حق قدره، اون گروهی که نظیر براهمه می اندیشد ما قدر الله حق قدره، اما اون گروهی که اصل وحی و رسالت را می پذیرن ولی میگن انسان شایسته دریافت وحی نیست، تنها فرشته است که باید رسول خدا باشد، اینها ما قدر الانسان حق قدره. لذا ذات اقدس اله برای انسان و معرفی انسان آیات فراوان نازل میکند، همون و علم آدم الاسماء کلها، بعد آدم را یعنی انسان کامل را معلم ملائکه معرفی میکند، برای آن است که کسی انسان را کمتر از ملک نداند و نگوید به اینکه چطور فرشته ها وحی میگیرند و انسان توان دریافت وحی را دارد، این چنین نیست، بلکه حقیقت انسان و کم خلافت الهی صلاحیت دریافت وحی را دارد. اون گروه در اوائل سوره مبارکه انعام بحثشون گذشت که می گفتن یه فرشته باید بیاید، فرشته باید رسالت الهی را تحمل کند، که در آیه نوی همین سوره مبارکه انعام گذشت برو جعالله و ملکن لجعالله و رجرن، و اگر رسول را از جنس فرشته قرار بدیم باز بالاخره باید او را به صورت انسان در بیاریم تا شما او را ببینید، حرف او را بشنوید، او برای شما اسوه و قدوه باشد و مانند آن. خب فعلا بحث در این است که اینا نبوت عامه را منکرند و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شيء، ولی ما قبل از اینکه به این شأن نزولها بپردازیم باید به خود قرآن مراجعه کنیم. همونطوری که مرحوم کلین رضوان الله علیه در با کافی در باب اصل روایات دو طایفه روایات نقل کرده است، همون به این که هر خبری که معارض دارد برای تشخیص حجت از لاحجت یکی از اون مراجع رسمی قرآن است که شما عرض بر قرآن کنید، مخالف قرآن را طرد کنید، موافق قرآن را بگیرید، تا
طایف دیگر نصوصی است که درباره اعتبار اصل روایت وارد شده است که خبری حجت است که مخالف قرآن نباشد و رو معارض هم نداشته باشد. اگر خبری به ما رسید و رو معارض هم ندارد باید عرض بر قرآن بکنیم که اگر مخالف قرآن بود حجت نیست، اگر مخالف قرآن نبود شارح قرآن بود، مقید بود، مخصص بود و مانندان حجت است، اما مباین قرآن بود حجت نیست و رو روایت معارض نداشته باشد. همین کاری را که ما درباره روایات احادیث میکنیم باید درباره شأن نزول هم بکنیم. خود شأن نزول ارزشش به این است که مخالف قرآن نباشد. ما نمیدانیم سوال کننده کی بود، در چه فضایی بود، ولی میدانیم که این سوال کننده حتما باید اهل کتاب باشد، چون این جواب جواب خداست نسبت به اهل کتاب. حالا این آیه در مدینه نازل شد به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دستور دادن که در ذیل آیات مکی نازل بشود، یحتمل یا در خود مکه گرچه غالبشون مشرکین بودن ولی گاهی اتفاق می افتاد که اهل کتابی در مکه به عنوان مسافر یا مهاجر مانندان پیدا شده باشد، احتیاجی کرده باشد، اینم محتمل. صرف این که برای ما ثابت نشد که در مدینه اهل کتاب بود یا نه، احتجاج هایی در مکه با اهل کتاب صورت گرفت یا نه، نمی شود در آیه تردید راه پیدا کرد. آیه می شود اصل، شأن نزول ها را با آیه تطبیق می کنیم. بالاخره آیه می گوید گروهی به پیغمبر گفتن به این که ما انزل الله علی بشر من شی، ما نمی دانیم این گروه اهل کتاب بودن یا مشرکین. از جواب برمی آید که اهل کتاب بوده، برای این که قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدن للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفونه و تخفونه کثیرا. این نه تنها جزء کسانی بودن که اصل نبوت موسی را می پذیرفتن، بلکه جزء دستن در کاران تحریف بودن. از اینجا برمی آید کسی که تورات را جا به جا می کند وقتی منفعتش در خطر باشد اصلش انکار می کند. خب این که خدا فرمود تورات را که کتاب الهیست خدا به موسی داد، شما این کتاب مدون واحد را قرطاس قرطاس کردید. قرطاس نه به معنای کاغذ، کاغذ رم شان می شود، پوست رم شان می شود، چوب رم شان می شود، هرچی که مطلبی در روی او نوشته شده باشد میشه قرطاس. حالا مصداق رایجش همون کاغذ است، وگرنه چیزی که مکتوب است قرطاس است، لوح قرطاس است، پوست قرطاس است، کاغذ قرطاس است، چوب قرطاس است. خب فرمود این کتاب مدون را که ذات اقدس اله به موسی کریم داد شما قرطاس قرطاس کردید، یه مقدار تو خونهاتون نگه داشتید، یه مقدار هم در مجامع عمومی برای مردم میخوندید. تبدونها و تخفونه کثیرن، خیلی از امور که مربوط به وحی و نبوت بود انکار میکرد. درباره احکام اگر به سود سرمایدارها بود اظهار میکردید، علیه سرمایدارها بود اخفا میکردید، نظیر اون احکام رجم در سوره مبارکه مائده و نساء و ماننده اون گذشت که یک حادثی اتفاق افتاده، به محکمه اهل کتاب مراجعه کردن، اون احبار و رهبانان اهل کتاب دیدن که این طرف جز سرمایدارهای یهود است، اگر حکم الهی را بگوین برای خوشایند نیست، او را ارجاع دادن به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر از طرف ذات اقدس الله مأمور شد فرمود به این که اندکم کتاب الله فیه و اندهم کتاب الله فیه و اندهم تورات کیفه یو حکمونه که و اندهم تورات فیه حکم الله. خدا آیه نازل کرد، یونه چرا پیش تو آمده؟ خب تورات الهی پیش اون هست، همین حکمی که در قرآن است در تورات هست. ما خیلی از چیزهایی که در قرآن است از تورات برای تو منتقل کردیم. همین دریان قصاص خدا می فرماد به این که دقیق کتب ناف تورات که من قتل نفسن به غیر نفس کذا و کذا، حکم قصاص، حکم قتل عمدی قصاص است و مانند آن. ما در تورات این چنین نوشتیم که من لم یحکم و ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یا فاسقون یا ظالمون. خب و در اون بخشی که این سرمایه داره به زهکار به محکمه احبار یهودیان مراجعه کرد، اونا فکر کردن اگر حکم الله را بگن به سود این سرمایه دار نیست، او را به محکمه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ارجاع دادن، آیه نازل شد که کیفه یحکمونک و عندهم التوراة و فیها حکم الله، چطور تو را تحکیم کردن، به حکمیت تو راضی شدن، به محکمه تو آمدن. خب تورات خدا پیش اوناست، حکم خدا در تورات است، خب همون حکم عمل کنن. بعد فهمود به این که اگر آمدن، اگر اونا را رد کردی، اونا قدرت اضرار ندارن، به باید رونک منشه، و اگر خواستی حکم بکنی، و این حکمت بینا فحکم بالعدل، نگو الان یهودی هن بالقسط والعدل حکم بکن، ولی بدان که همین حکم در تورات است، اینا نخواستن حکم بکنن. خب در این گونه از موارد اخفا میکردن. کسی که اکثر یا کثیر در این کریمه فرمود تخفون کثیرن، چون کثیر بیشتر از اکثر است، اکثر در مقابل کثیر است، کثیر در مقابل قلیل. مثلا اگر 100 را به 2 قسم غیر متساوی تقسیم کنند، به 60 به 40، 60 می شود اکثر، 40 می شود کثیر. ولی اگر 100 را به 90 و 10 تقسیم بکنند، 90 می شود کثیر، 10 می شود قلیل. کثیر در مقابل قلیل است. اینی که تو کتاب‌های فقهی میگن اشهر بل المشهور، برای همین جهت است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. اگر گفتن اشهر یعنی اون قول مقابل مشهور است، ولی این اشهر است. ولی برای اینکه قول مقابل را از اعتبار بیاندازن، میگن بل المشهور، یعنی اون قول مقابل شاذ نادر است، چون مشهور ارزشش بیش از اشهر است، کثیر ارزشش بیش از اکثر است. اگر گفتن اکثر علما این چنین فتوا دادن، یعنی کثیر مخالفت. اما اینکه عدول کردن گفتن بلل کثیر، یعنی قلیل مخالفن، کثیر موافقن. کثیر بالاتر از اکثر است. لذا تو این کتاب‌های فقهی میگن اکثر بلل کثیر یا اشهر بلل مشهور. خب در این کریمه فرمود تخفون کثیر، نه تخفون اکثر، یعنی اون چی که شما مخفی کردید خیلی بیش از اون مقداری است که برای مردم گفتید. خب چنین احبار دین فروشی که کثیر را مخفی می کند، قلیل را اظهار می کند، اگر منفعت او در خطر بیفتد، اون قلیل را هم انکار بکند. لذا می گوید ما انزل الله علی بشر من شیء. این که کثیر را انکار کرد، یه مختصر مونده، خب اون قلیل هم انکار بکند. پس نباید گفت اگر چنون که این مستشکل اهل کتاب بود و یهودی بود، چرا میگد ما انزل الله علی بشر من شیء؟ این اهل کتابی که 90% را انکار کرد، که اون 10% انکار بکنه. هرگز ما شأن نزول را بر قرآن تحمیل نکنیم، اول خود قرآن را بفهمیم، بعد شأن نزول بعدش روشن خواهد شد. البته اگر شأن نزول رو در روی قرآن نبود، مشکلی برای ما ایجاد نکرد، کمک فهم بود، بسیار خوب. اما یه شأن نزولی بخواهد اشکالی برای آیه ایجاد کند، چنین شأن نزولی ارجی ندارد. آیه ظاهرش این است که مستشکل اصل نبوت را انکار میکند. جواب این است که شما که اصل نبوت قبول داشتید، خب از جواب معلوم میشود که مستشکل اهل کتاب بود، نه مشرک. و ریشه چنین ارتدادی را هم در خود آیه بیان کرد. فهمود شما میدونید چه کار کردید؟ یک کتاب واحد مدون را آمدید قرطاس قرطاس کردید. نفرمود تجعلونه قرطاسا، فهمود تجعلونه قراطیس. جز جز کردید. همین که نؤمن و بعضین و نکفر و بعضین بود. خب شما ای را متجزع کردید. نظیر الذین جعلوا القرآن عیدین، ازه کردن، تکه تکه کردن، پاره پاره کردن، یعنی بعضی رو قبول کردن، بعضی رو قبول نکردن. این الذین جعلوا القرآن عیدین همون گروهی هم که جعل تورات ازین، جعل الانجیل ازین، ازه یعنی تکه تکه پاره پاره. خب شما آمدید این تورات را قراتیس قرار دادید، تکه تکه کردید، بعضی را تو خونه نگه داشتید، بعضی را مردم نشون دادید. اونه که تو خونه نگه داشتید کثیر است، اونه که مردم گفتید قلیل است. حالا اگر منفعت شما در خطر بود، اون بعض قلیل را هم اگر اظهار میکردید در خطر، منفعتون در خطر بود، اونم این کار میکردید. کسی که کثیر را منکر است و قلیل را منکار بکرد یک روزی دیگر. لذا میگوید ما انزل الله علی بشر من شی. اگر گفت ما انزل الله علی بشر من شی برای شنیدن اون حرفی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اموالی که از اینها گرفتی و فربه شدی چنین شکم مبغوض حق است و چنین سمین مغضوب حق است، او برای شفته میشود اصل وحی را منکار بود. تا حال کثیر را اخفا کرد، حالا اون قلیل هم اصلش هم این کار بکنه. خب میبینید فخر رازی و امثال فخر رازی اشکال را مطرح کردن، به زحمت جواب دادن، اما احساس سنگینی کردن. ولی وقتی مستقیما به خود خطبت قرآن بروید ببینید سنگین نیست. بقد یسترن القرآن لذکر، برای کسی که بخواهد به نام و یاد او متذکر باشد درک مطلب سخت نیست. هی فخر رازی میگه هازا اشکال سعد، هازا نقد سعد. خب پس با این راه میتوان گفت که سوال کننده اشکال کننده اهل کتاب است، پاسخ مستدل هم پاسخ نقضی است و تحلیلی، که کسی نگوید چطور یه عالم اهل کتاب بگد ما انزل الله و علی بشر من شی اصل وحی رو منکر میشود. برای اینکه این عالم تا به حال چندین خطر را پشت سر گذاشتی که پس از دیگری مرتکب شد. اولا تحریف بود، کتمان، بعد کم کم از یک آیه به ده آیه، ده آیه به هفتاد آیه، به هشتاد آیه، به نود آیه. کثیر را مخفی کرد، قلیل را گفت، الان هم از ریشه منکر شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا. خطر معصیت صغیره معصیت کبیره است، خطر امتداد معصیت کبیره اصل کفر است. عاقبت اینجور سمین شدن از مال اسرائیلی همین است. خب مگر اون اخفا معصیت کبیره نبود؟ خب اصلش وقت منکر میشن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، که معروف آن است، معروف بین مفسرین آیه رو اینجوری معنا میکنن، که سید الاستاذ رضوان الله علیه لطیفی دیگری در این آیه دارد. معروف این است که عاقبت آدمای فاسق کفر است. ده تا گناه، صد تا گناه، هزار تا گناه، کم کم خدا نکرده سر از تکذیب. اول کذب، 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 بعد تکذیب. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبتشون چیست؟ اسم کانه چیست؟ التکذیب، ان کذبوا. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. سیدن استاد فرماد که اسمش از سوء است، اون انکذبو تعلیل است، ولی هر دو یک پیام دارد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا، عاقبتشون چیست؟ از سوء است، عاقبت سوء است نه عاقبت حسنا. چرا عاقبتشون سوء است؟ برای اینکه انکذبو. ایشون انکذبو رو اسم کانه نمیگیرن، تعلیل حکم میگیرن. اسم کانه همون سوء است. به هر دو تقدیر مطلب تام است، چه تقدیری که معروف بین اصحاب است، چه تقدیری که ایشون می‌فرمایان، عاقبت گناه‌های کبیره شرک است، عاقبت بازی کردن با آیات الهی ارتداد است. خب این گروه که تخفون کثیرن سر از ما انزل الله علی بشر من شی در میارن، دیگه استبعاد نیست. هی قدم به قدم انسان بگد هازا صعبون صعبون، حالا به تفسیر فخر رازی مراجعه فرمایید، این چنین نیست. خب پس بنابراین از آیه برمی آید که مستشکل اهل کتاب بود. جوابش این است که شما اصل تورات را قبول کردید و چرا به این روز سیاه نشستید؟ برای اینکه تکه تکه کردید، اولا که هرچه به سود شماست علنی کنید، هرچه به زیان شماست مخفی کنید. این را تجعلون هم قراتیست. بعد به این حیله تو هم دست یافتید، تبدونه ها اون قراتیس را و تخفون کثیره، اول آمدید تک تک یک سر کتاب رو مردم عرضه نکردید، آمدید قرتاس قرتاس کردید، جز جز کردید، تک تک کردید، که هرچه به سود شماست علنی کنید، هرچه به سود شما نیست مخفی کنید. و این کارم کردید، تبدور اون قراتیس را و تخفون کثیرن، حالا هم که از اصل منکر شدی. خب اون بلعم باغور و مانندان از همین گروه بودن دیگه، بنابراین از این جهت محذوری ندارد. اونها اول آمدن اعتراضات پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن، حضرت فرمود به این که این پیشگامشون یه حبر سمین است و میداند. بعضی هستن که مزاج اونها سمن پرور است، اینا آب هم که بخورن چاق میشن، این محذوری نداره. یه وقت در اثر پرخوری اونم انوار محرم چاق میشن، این یه نقص است. اونا که آب هم که بخورن چاق میشن، این نقص نیست، این دستگاه طبیعی است. اون که از پرخوری، اونم که تو روایت نقل کردن، این بود که حضرت فرمود از مال اینها شکم کردی، ات امو که اینا تو رو اینجور بار آورده، وگرنه اون که نقص طبیعی نیست. خب یه همچه آدمی آمده به عنوان پیشگاه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره به اعتراض بکنه، حضرت فرمود اول خودت رو اصلاح کن، تو با مال اینها به این صورت در آمدی که ان الله یبغض الحبر السمین، این در برابر اونها برآشفت، گفت نه هم چیزی نیست. حضرت فرمود تو تورات شماست، گفت خدا اصل چی اصلا چیزی نازل نکرده. بیام شده اینی که تأکرون، چند گروه هست که ذات اقدس اله فرمود اینا فقط آتش میخوره، یکی کسی مال یتیم میخوره. در اول سوره بارکه نسا بود بگر لذین یأکلون اموال الیتام ضربن انما یأکلون فی بطونهم نارا، یکم درباره همین احبار و رهبان هاست که ملاحظه فرمودید، درباره احبار و رهبان دین فروش شمود انما یأکلون فی بطونهم نارا، نه فقط آتش میخوره. حالا فردا روشن میشود که آتش از این زبانه میزنه. خب اینی که با دین فروشی عمر آتش خورده، علی حضرت دارد احتجاج میکند، فرمود تو که مبغوض خدایی، این از جوش منکر شد، گفت نه خدا چیزی نازل نکرده. که بعد همون یهودی ها بعدش این آمدن این شخص مالک ابن سیف را عزل کردن، کعب ابن اشرف را به جوانشون ده، اون البته نسخه بدل همین است، ولی بالاخره اون روز ترد شد. خب چنین گروهی آمدن علیه پیغمبر، حضرت کمال ادب را رعایت میکند، بعد میبیند یه آدم حرامخواری علیه او قیام کرده، خب نمیتونه تحمل کند که، اونم علیه دین او. یه وقت از به خود او سنگ میزنن تحمل میکند، اما یه وقتی با کتاب او در میفتن، اون یه نمیتونه تحمل بکند که. بعد فرمود که ان الله یبغض الحبر السمین، گفت کجاش این حرف؟ گفت در تورات است. گفت ما انزل الله علی بشر میشه این. بعد خدا جواب داد قل، نه نازل کرد، تورات هست، تو تورات این حرفا هست. این هم یکی از چیزهایی که شما مخفی کردید، اولا تورات تک تک کردید برای روز مبادا، و به اون روز مبادا هم که رسیده تبدونها و تخفون، این دو اون چی که مخفی کردید کثیره، اون چی که اظهار کردید قلیله، این سه کار کردید، تجعلونه قراتیس یک، تبدونها دو، تخفون سه. این که تخفونه کثیر است، قهران اون که تبدونه قلیل است. اگر میفرمود اکثر را مخفی کردید، خب اون مقداری که اظهار کردید کثیره، اما فرمود کثیر را مخفی کردید، خب اون مقداری که نگه داشتید قلیله دیگه. چرا دیگه؟ این شأن نزول نشون میدهد به این که اونا که همراهان او بودن این کار نکردن، این مالک ابن سیف گفته است که این چنین است، اونم البته میپذیرفتن، گفتن ما انزل الله علی بشر من شی، اینا که مستقیما نگفتن آ یک کسی مستقیما ما انزل الله علی بشر من شی در موقع احتجاج، این معلوم شد مسبوق به سابقه است. وقتی مسبوق به سابقه است، سابقه را مراجعه میکنید، ببینید به این که یه مهاجری بود، بعد اون شخص بد رفتاری میکرد، تهاجم به دین میکرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، ان الله یبغض الحبر السمین، گفت کجا نوشته، کی گفته؟ فرمود در کتاب شماست، گفت ما انزل الله علی بشر میشه. اینها مستبعد نیست، کسی که کثیر را مخفی میکند یه روزی اصل وحی را انکار بکند، من که سم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا دیگر ان کذبوا. خب تخفون کثیرن تجعلونه قراتیس تبدونها و تخفون کثیرن. این کلمه قل من انزل کتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى، این تعلیق حکم است به راس که مشعر به علیت است، چون اگر یه چیزی باید هدایت کننده خلق باشد خود باید منزه از زلال باشد. مثل نور چیزی میتواند مظهر باشد که فی نفسه ظاهر باشد. کتاب آسمانی چرا هدایت است؟ چون نور است. اگر خود تیرگی، تاریکی، جهل، سهر، نسیان، اسیان، خب، غلط، اشکال، نقد، هیچی از اینا راه پیدا کند که نور نیست. چون نور است هادی است. و اون علت هم اول ذکر شده در سوره مبارکه هود، مشابه هم آمده افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اون آیه نمیگوید به این که آیا عادل و عالم باید رهبر باشد یا جاهل و فاسق، آیا عادل باید رهبر باشد یا جاهل، آیه که نمیخواد این رو بگوید که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. تقابل رو ملاحظه فرمایید، آیه تقابلش این نیست که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الی الحق، آیا کسی که مردم را به حق دعوت می کند متبع است یا کسی که مردم را به حق دعوت نمی کند متبع است. آیه ای رو نمیخواد بگه، چون این امر بیان رشد است، اون طرفش بیان غی است. کسی که مردم را به حق دعوت می کند اون اولا است، اون معین است. کسی که مردم را به حق دعوت نمی کند او بیان غی است. آیه میگه دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو مردم را به حق دعوت می کنند، هیچ کدام مردم را به خلاف دعوت نمی کنند، هر دو مردم را به حق دعوت می کنند، ولی یکی بدون مکتب مردم را به حق دعوت می کند، دیگری مکتب رفته است و مردم را به حق دعوت می کند. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی، یعنی لا یهتدی الا ان یهدا، مگر اینکه خودش مهتدی به ذات نیست، تا او را هدایت نکنند هدایت نمی شود، او باید هدایت بشود، مهتدی بشود تا مردم را به حق دعوت کند. معنای آیا این است که آیا کسی که در هدایت محتاج به غیر نیست مقدم است یا کسی که در هدایت محتاج به غیر است؟ آیه این معناش. خب وقتی این شد، پس اگر دو نفر مردم را به حق دعوت میکنند، یکی محتاج است دیگری محتاج نیست، اون غیر محتاج مقدم است، یعنی اون مکتب نرفته مقدم است نه مکتب رفته. در این کریمه هم همین است، چیزی هدن لناس است که فی نفسه نور باشد. اگر یک کتابی اشکال پذیر باشد، بطلان پذیر باشد، نسخ بشود در زمان خودش نه با پیغمبری بعدی، ابطال بشود، تناقض داشته باشد، اختلاف داشته باشد، تخلف داشته باشد، این کتاب تیره است، نور نیست. چیزی صلاحیت هدایت دارد که نور باشد، لذا ذات اقدس الا فبود این کتاب، این تورات فی نفسه نور است، چون فی نفسه نور است صلاحیت هدایت دارد، نورن و هدن. در چنین کتاب آمده است ان الله یبغض الحبر السمین. الحمدلله رب العالمین.